بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 28، 17 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعضانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در علم منطق پیرامون قواعد و ضوابط صورتهای استدلال بود که از نظر منطقی برای تصحیح فکر در ناحیه استدلال از جهت صورت باید قواعد و ضوابطی رعایت بشه. فرمودن برای ورود به این بحث لازم است استدلال‌ها رو اقسامش رو شناسایی کنیم و بعد نسبت به هر قسم قواعد و ضوابط مربوطش رو بگیم. استدلال رو تقسیم کردن به استدلال مباشر و غیر مباشر. تقسیمات استدلال مباشر تمام شد و وارد استدلال غیر مباشر شدیم. فرمودن استدلال غیر مباشر استدلالی است که در واقع در استدلال‌های غیر مباشر یک تصدیق جدید از چند قضیه یا تصدیق متناسب باهاش به وجود میاد. و فرمودن که استدلال‌های غیر مباشر به سه قسم تقسیم میشن، یا استقرا هستند، یا تمثیل هستند، و یا قیاس. خصوصیتی که این سه تا رو از هم جدا میکرد این بود که در استقراء ما از مقدمات جزئی نتیجه کلی میگیریم، در تمثیل ما از مقدمات جزئی نتیجه جزئی میگیریم، و در قیاس از مقدمات کلی نتیجه کلی میگیریم. اما اینکه بخوایم از مقدمات کلی نتیجه جزئی بگیریم دیگه این استدلال و فکر نیست، بلکه همه چیز برای ما معلومه. این که میدانیم هر انسانی ناطق است و در نتیجه زید ناطق است، این استدلال نیست. این که زید ناطق است عین همون همه انسان ها ناطق هستند میباشد هست، و لذا اینجا ما معلوم جدیدی نداریم. لذا اقسام استدلال جز همین سه قسم احتمال نداره. استقرا رو بیان کردیم، تقسیم کردن استقرا رو به استقرا تام و استقرا ناقص که در جلسات قبل بیان شد. اما قسم دوم از اقسام استدلال، استدلال تمثیل هست. استدلال تمثیل یعنی این که ما حکمی رو برای یک مورد جزئی بدانیم و به جهت مماثلتی که یک فرد با این مورد جزئی دارد، حکم این جزئی رو به اون فرد هم تسری بدیم. به این میگن تمثیل. در تمثیل اتفاقی که میفته اینه که نهایتش ما برای همین فردی که مشابهت داشته حکم رو اثبات میکنیم و بر این اساس میگیم نتیجهش جزئیه. میفرمایند در تمثیل ما ارکانی داریم و این ارکان در هر تمثیلی، در هر استدلال تمثیلی وجود داره. طبیعتاً ما یک اصل داریم. اصل اون در واقع موضوعی است که حکم براش ثابت شده است و بر اساس اون در واقع موضوع و حکمی که می‌دانیم می‌خوایم حکم رو تسری به دیگری بدیم. مثلا من اگه بخوام مثال بزنم یک تمثیل رو، عرض می‌کنم که مثلا میدانیم هر درختی وقتی میوه‌هاش بیشتر بشه افتاده تر میشه و کر و فرش کمتر میشه، در هر بادی خودش رو به رقص در نمیاره، و از اینجا میگیم عالم هم شبیه درخت است. هر چقدر علمش و معنویتش بیشتر بشه کر و فرش انا رجلونش کمتر میشه. خب در این مثالی که زدیم ما یه اصل داریم که این اصل ما اون در واقع موضوعی است که داریم حکم رو براش در واقع به صورت معلوم می‌دانیم که اینجا اصل ما درخت، این که اگر میوهی بیشتر داشته باشد افتاده تر می شود، این در واقع بهش میگن حکم، یعنی حکمی که برای اصل ثابت است رو بهش میگن حکم. پس درخت شد به عنوان اصل، حکم ما این است که اگر میوه بیشتر داشته باشد افتاده تر می شود. اون موضوعی که میخوایم حکم رو بهش تسری بدیم، به اون میگیم فرع، و در واقع فرع اون موضوعی است که به جهت مماثلت و مشابهت با اصل قرار حکم رو بهش تسری بدیم. و یک وجه شباهتی هم در واقع باید باشد این وسط که به اصطلاح بهش جامع میگن، وجه شبه اصل و فرع رو بهش جامع میگن. پس در هر تمثیلی ما 4 تا رکن داریم: اصل، فرع، جامع و حکم. و مثلا ممکنه تو همین مثالی که عرض کردم بگیم جامع ما یعنی وجه شباهت درخت و عالم، رویندگی و نمو داشتن هر دوتاشون دارن رشد میکنن، یکی رشد گیاهی و نباتی، یکی رشد علمی و اخلاقی، و هر دوتاشون در مسیر رشدشون هر چقدر پربارتر بشند افتاده تر میشن. تمثیل ها از جهت اعتبار منطقیش در یک مرحله بسیار بسیار پایینی از مرتبه در واقع استدلال هست، به جهت اینکه اون چیزی که سبب میشه که ما حکم رو از اصل به فرع تسری بدیم وجه شبه هست، وجه شباهت هست، و معلوم نیست علت ثبوت حکم برای اصل اون شباهتی باشه که حالا به جهت اون شباهت ما میخواییم برای فرع هم اون حکم رو اثبات کنیم. ببینید مثلا اگر گفته بشه که آبیاری قطره ای مناسب درخت انگور نیست، زیرا نیازمند آب زیاد است، خب بعد بگیم که مثلا درخت پرتقال هم شبیه درخت انگور است چون نیازمند آب زیاده و لذا آبیاری قطره ای مناسب درخت پرتقال هم نیست. خب من حکم رو از اصل که درخت انگور بود، حکم رو که یعنی نیازمندی در واقع فایده نداشتن آبیاری قطری، حکم رو از اصل دارم تسری میدم به فرع که درخت پرتقال باشه، و جامع من اینه که اینا هر دوتاشون نیاز به آب زیاد دارن. علت این که تمثیل نمیتونه از نظر منطقی یک استدلال قوی باشه اینه که در صورتی این در واقع استدلال من صحیح هست که علت نیازمندی به آبیاری قطره یا بیفایده بودن آب قطره این منات و دلیلش این باشد که چی آب زیاد میخواد چی آب کم میخواد، در حالی که ممکنه وجه شباهت این نباشه. مثلا این که در درخت انگور آبیاری قطره مثلا جواب نمیده، علتش این باشه که ریشه هاش به صورت طولی در زمین رفته و لذا اگر شما آبیاری قطره‌ای بکنی آب به ریشه هاش نرسه، ولی مثلا درخت پرتقال به صورت عرضی ریشه هاش رفته کف زمین باشه لذا آب بهش برسه. پس در واقع علت این که تمثیل نمیتواند از جهت منطقی یک قوت بالایی داشته باشه و لذا منطقی میگه تمثیل ها غیر قابل اعتماد است اینه که ما در صورتی میتوانیم به تمثیل تکیه کنیم که اون علت و منات رو تشخیص داده باشیم، یعنی علت ثبوت حکم برای اصل همون جامعی باشد که در فرع هم وجود داره، ولی اگه علت این نباشد خب بله شبیه هستن، یعنی هر دوتاشون مثلا تو همین مثال که عرض کردم آب زیاد میخوان، ولی اینکه آب زیاد بخواد دلیل بر عدم کارآمدی مثلا آبیاری قطره‌ای نیست. خب این در واقع علت می شود برای اینکه تمثیل نتواند به عنوان یک دلیل در واقع منطقی و یک استدلال منطقی قوی حساب بشه، و لذا اصلا خود این تمثیل یک لغزشگاهی است برای خیلی از مغالطات، یعنی خیلی از مغالطاتی که رخ میده از قبل همین تمثیله که اول کلام همینه که اصلا کی گفته که وجه ثبوت حکم برای اصل این وجه شبهی است که حالا میگی چون در فرع هم وجود داره پس حکم داره ثابته. ببینید مثلا نمونه هایی از استدلال های همراه با مغالطه در تمثیل رو، مثلا میگیم آقا صرف کردن هزینه درمانی برای افراد مسن و پیر همانند صرف کردن هزینه برای یک ماشین فرسوده است و فایده نداره، لذا نباید هزینه صرف کرد. خب این الان درسته یه تمثیله که میگیم آقا اون فرد سال خورده به عنوان فرع شبیه ماشین فرسوده است به عنوان اصل، و حکم در واقع اصل ما که همون ماشین فرسوده باشه اینه که نباید براش هزینه زیاد کرد چون فایده نداره. اینو بخوایم تسری بدیم به فرعمون که فرد مسن باشد، در حالی که خب این از بیخ غلطه و نمیشه این رو حساب کرد و بیان کرد، چون ماشین با فرد سالخورده درسته در فرسوده بودن با هم یکسانند، اما این که ما برای ماشین خرج نمی کنیم چون ماشین اهمیتی نداره، حیاتی نداره، اما این انسان است، این تا آخرین لحظه‌ای که نفس میکشه انسان حیات داره و لذا باید از جانش دفاع کرد. نکته‌ای که باید اینجا عرض کنیم این که ما یک اصطلاحی در فقه داریم معادل همین تمثیل در منطق به نام قیاس. در اصول و در فقه به همین تمثیلی که ما در منطق داریم قیاس میگن، و این که مثلا میگن قیاس ابو حنیفه به جهت اینه که او با تمسک به همین استدلال تمثیل سعی در اثبات حکم برای یک موضوع دیگر داشت. یعنی میگفت مثلا فرض کنید در روایت داریم سعر گربه پاک، سعر یعنی اون باقی مانده از غذای دهن زده گربه، اون پاک نجس نیست. بعد حالا یا در روایت یا در غیر روایت از خودش این به نظر می رسید خب حالا چرا مثلا سعر گربه باید پاک باشه، می گفت که مثلا علت پاک بودن سعر گربه اینه که مشقت داشته اگه قرار باشه سعر گربه نجس باشه، چون اون زمان گربه ها خیلی در خونه ها می چرخیدند و به هر چیزی زبان می زدن، اگه قرار بوده با هر چیزی که گربه دهن بزنه نجس بشه خب برای مردم سختی داشته. پس گفته که ما یک اصلی داریم که اون در واقع دهن زده گربه، یک حکمی داریم پاک بودن و عدم نیاز به تطهیر، و علت ثبوت این حکم رو هم در نگاه خودش سختی تطهیر دانست. بعد اومده اینو تشریع داده، گفته اگر در جایی نمازگزار برای تطهیر لباسش دچار سختی بشه، مثلا باید یه 2 کیلومتر پیاده بره تا به آب برسه، 3 کیلومتر پیاده بره تا به آب برسه، در جایی اگر مصلی و نمازگزار برای تطهیر لباسش به سختی می افتاد، در اینجا هم باید بگیم نیازی به تطهیر نیست. فر رو گذاشته در واقع لباس در حال نماز که سختی داشته باشه تطهیرش. خب میبینید در اینجا الان یک در واقع تمثیل اتفاق افتاد، یک مقایسه اتفاق افتاد. اساسا تو فقه هم که بهش میگن قیاس به همین جهت داره مقایسه میکنه که مصدر فعال مصدر دیگر باب مفاعله بود، جاهده و جاهد و مجاهده و جهادن، اینجا هم قایسه و قایسه و مقایستن و قیاسن، قیاس مصدر دیگر همین قایسه است. و در فقه اکیدن ما از این جور قیاس ها منع شدیم، یعنی اینکه بخوایم صرفا برای خودمون تحلیل ذهنی کنیم بگیم که چون مثلا این حکم اثبات شده به این جهت است پس باید بر بقیه هم اثبات بشه. لذا میبینید در مناظرات حضرت امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه که در تاریخ نقل شده، حضرت نمونه هایی از مواردی رو بیان میکنن که ابو حنیفه گیر میکنه، میگن اگه تو بنا به قیاس داری خب باید این جواب سوال ها رو بدید. در اون روایتی که شیخ مفید در کتاب اختصاص نقل میکنه از مناظره ابو حنیفه و امام صادق، حضرت میگن که الان به نظر شما زنا قبیح تره یا قتل نفس؟ فکر میکنه میگه خب قتل نفس طبیعتا بدتر هست. بعد میگن پس چطوره که در قتل نفس 2 تا شاهد کافیه ولی برای زنا 4 تا شاهد باید بیاد؟ بعد ازش سوال میپرسن که ترک روزه بدتره یا ترک نماز؟ میگه ترک نماز بدتره. بعد میگن پس چرا اون خانومی که به جهت عادت ماهیانه نمازهاشو نخونده نیازی به قضا نداره، ولی اگر روزه رو نگرفته باشه روزش نیازی به قضا داره، در حالی که تو میگی ترک نماز بدتره. باز ازش میپرسن که از نظر تو مدفوع خبیستره یا منی؟ میگه خب طبیعتا مدفوع خبیستره. میگن پس چرا برای خروج مدفوع انسان وضو بگیره کافیه ولی برای خروج منی باید غسل کنه؟ و همینطور شروع میکنن اینجور سوال پرسیدن ها رو و ابو حنیفه گیر میکنه که اگر بنای به قیاس و مشابهت، اتفاقا باید قضیه برعکس باشه. لذا ما در روایاتمون داریم که منع از قیاس در فقه کردن که فهمدن اول من قاس ابلیس، اولین نفر که از استدلال تمثیل به کار استفاده کرد و حالا تو فقه بهش میگن قیاس، اولین نفر که از قیاس به این معنا یعنی استدلال تمثیل منطقی استفاده کرد ابلیس بود. خداوند بهش گفت بر آدم سجده کن، او در ذهن خودش یک استدلال تمثیل چید که چی؟ که آدم را باید سجده کرد. خب من هم مثل آدم هستم، پس باید بر من هم سجده کنند. و حالا بر من هم باید سجده کنند یعنی من بر این سجده نخواهم کرد و من نباید در مقابل این بشر که مثل من سر خم کنم. خب این در واقع می شود یک تمثیلی که در واقع به کار برد و به خطا رفت ابلیس، که همین مقایسش اشتباه بود که اولا او شبیه تو نیست و بالفرض که شبیه تو باشد دستور خداوند برای سجده کردن شاید به خاطرش این نکته‌ای که حالا شبیه تو هست یا نیست نبوده، تعبدی بوده، گفته بر این تعظیم کن. و لذا در فقه هم ما داریم که قیاس یک امر اشتباهی هست. اساساً دو تا لغزشگاه در استدلال‌های تمثیل هست که حالا ما بهش هم میگیم قیاس، به جهت اینکه توی فقه این بحث پررنگ‌تر مطرح شده. دو تا لغزشگاه در قیاس در قیاس و یا همین تمثیل منطقی هست. اول اینکه ممکنه اصلا ما توهم شباهت کرده باشیم در حالی که شباهتی وجود ندارد، که به اصطلاح بهش میگن قیاس مع الفارق، یعنی قیاسی که این دوتا با هم فرق دارن. چجوری شما داری با هم یک کاسه میکنی و این دوتا رو نمیشه با هم یک کاسه کرد، که به اصطلاح بهش قیاس مع الفارق هم میگن. حالا یعنی تمثیلی که جامعش جامعه توهمی است، جامعه نادرسته. مثلا فرض کنید اگر کسی اینطور بگی که دولت مانند یک مثلا خانواده است، پس نباید خرجش بیشتر از دخلش باشه. خب این مثلا ممکنه بگه ما اصلا تشبیهتون نادرسته، دولت و خانواده خیلی با هم فرق میکنن. خانواده منفعل از شرایط اقتصادیه ولی دولت خودش فعال در عرصه اقتصادی است. و اینا اصلا قیاستون مع الفارق، یعنی اصلا جامعی نداره که شما حالا بخواید بگید این جامعه در فرع هم وجود داره. بعضی وقتا ممکنه شباهت داشته باشن، اما یعنی در واقع لغزشگاه دوم دارم عرض میکنم، بعضی وقتا ممکنه جامع وجود داشته باشه ولی علت ثبوت حکم برای اصل این جامع نبوده. درسته هم درخت انگور هم درخت پرتقال هر دوتاشون نیاز به آب زیاد دارن، ولی علت بیفایده بودن آبیاری قطره‌ای برای درخت انگور نیازمندی درخت انگور به آب زیاد نیست، مثلا حالت ریشه‌ایه که داره. ولذا عرض کردم به صورت خلاصه دو تا لغزشگاه ما در قیاس ها داریم. یکی ممکنه قیاس هامون مع الفارق باشه، تمثیل هامون جامع هاش توهمی باشه، یعنی ما توهم شباهت کردیم، شبیه هم نیستن. و دوم این که ممکنه اون جامعی که ما در نظر گرفتیم علت ثبوت حکم برای اصل نباشه، که حالا بگیم چون در فرع هم وجود داره پس حکم براش ثابت میشه. بر این اساس تمثیل در منطق یا همون قیاس در فقه درجه و اعتباری نداره. بله، فقط در یک جا تمثیل کارایی منطقی داره، کارایی فقهی هم داره، و اون در صورتی است که ما یقین داشته باشیم که این علتی که به عنوان جامعه داریم کشف میکنیم علت تامه است برای ثبوت حکم برای اصل. اگر ما این رو بدانیم که علت ثبوت حکم برای اصل همین جامعه است که ما در نظر گرفتیم، حالا از هر راهی، در این صورت این تمثیل منطقی ما یا قیاس فقهی ما این دارای قوته. در فقه به اصطلاح بهش میگن قیاس منصوص العله، قیاس مستنبط العله. اینا البته اقسام مختلفی است، هر کدوم یه اصطلاح، ولی حالا من دارم به صورت کلی عرض میکنم. قیاس هایی که علتش کشف شده یا علتش بیان شده، چون بیان شده من بر اساس اون علت میتونم همه جا تطبیق کنم. مثلا اگر در روایت اینطور بگه که لا تشرب الخمر لانه مسکر، خمر و شراب رو ننوش چون که مسکر است، اسکار میاره، خب در اینجا داره حضرت تصریح میکنه به این که علت ثبوت حکم یعنی حرمت شرب برای اصلمون که خمر باشد اسکار. خب پس هر جا این اسکار وجود داشت، هر جا حالت مستی آور این وجود داشت، حکم رو تصریح میدیم. لذا میگیم نبیذ آب کشمش هم یا نمیدونم آب الکل خرما هم چون اسکار دارد پس حکم حرمت شرب براش میاد. اینجور قیاسهایی که ما بدانیم علت ثبوت حکم برای اصل اون جامعه ایست که ما در نظر گرفتیم، اینجور جاها تصریح حکم اشکالی نداره. خب این البته بخشی از بحث‌های مربوط به تمثیل، بحث‌های جالبتری هم در فقه مطرح شده، بعضی از منطقیون هم اینها رو گذرا بهش اشاراتی کردن که دیگه جا داره در منطق دو این بحث‌ها پیگیری بشه. مثلا فرق بین علت و حکمت اینجا خوب مطرح بشه که ما یه علت داریم یه حکمت داریم. اینها بحث‌هایی است که به درد بخور هست و انشالله که حالا سر جاش اساتید بیان خواهند کرد. خب پس خلاصه بحث در مورد تمثیل این شد که تمثیل یکی دیگر از اقسام استدلال‌های غیر مباشره، منتها به جهت این که ما یقیناً نمی‌دانیم که علت ثبوت حکم برای عزل همین جامعه است که ما در نظر گرفتیم، لذا ثبوت حکم برای فرع یقین آور و قطعی نیست و بر این اساس این در واقع استدلال‌های تمثیلی در درجه پایینی از مرتبه های در واقع اعتبار منطقی قرار دارن. و البته باز در اینجا استقراء ولو ناقص شرف داره بر تمثیل. چرا؟ چون تو تمثیل نهایتش ما یک مورد دیدیم، همین یک مورد رو در نظر گرفتیم، یک مشابهتی بین این مورد و یک مورد دیگر برقرار کردیم، برای اون مورد دیگر هم حکم ثابت کردیم. ولی در استقراء ناقص لااقل چند مورد رو دیده بودیم و لذا مبتنی بر تکرار بود، ولو تکرار جامع نبود، همه موارد رو بررسی نکردیم، ولی در استقراء ناقص حداقل یک تکراری وجود داشت، به جهت همون تکرار باز یک مرتبه بالاتر می شود استقراء ناقص از تمثیل. لذا اگه بخوایم درجه اعتبارها رو لحاظ کنیم، معتبرترین استدلال در منطق بر اساس اینکه یقین آور است قیاسه. در مرتبه بعد استقراء هست که منظور استقراء، حالا اول تام بعد استقراء ناقص. استقراء ناقص به این جهت که حداقل توش تکرار هست در این طبقه است، و تمثیل در پایین ترین مرتبه اعتبارهای استدلالهای منطقی است به جهت اینکه حتی توش تکرار هم نیست. خب متن مربوط به تمثیل رو ببینیم. فرمودن تمثیل یا استدلال، استدلال تمثیلی حجتی است که در آن حکم را از یک موضوع که همون اصل باشد به موضوع دیگر که فرع باشد از طریق مشابهت که جامع باشد، از طریق مشابهت بین آن دو سرایت دهند. آنچه سبب سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر می شود، یعنی از اصل به فرع می شود، وجود نوعی مشابهت بین آن دوست که همون جامع باشه. مانند مثال رو ببینید، اگر نظام سیاسی به بخشی از احساسات و اعتراضهای انسانی آزادی ندهد، جامعه با انفجار روبرو خواهد شد، زیرا یک نظام سیاسی مانند دیگ بخار است که اگر همه منافذان بسته شود سرانجام منفجر می شود. خب در تمثیل فوق حکم یک دیگ بخار به نظام سیاسی به جهت وجود نوعی مشابهت بین آن دو سرایت داده شده است. حالا الان با اصطلاحات آشنا میشیم دیگه. فرمان ارکان تمثیل، هر استدلال تمثیلی بر چهار رکن استوار است: اصل، فرع، جامع و حکم. اصل عبارت است از موضوعی که ثبوت حکم برای آن معلوم است. موضوعی که ثبوت حکم براش معلومه، مثلا دیگه بخار در مثال مذکور اصل ماست. فرع عبارت است از موضوعی که به دنبال سرایت حکم به آن هستیم، مانند نظام سیاسی در مثال فوق. جامع عبارت است از وجه اشتراک و مشابهت میان اصل و فرع، مانند مثلا ظرفیت محدود داشتن. یعنی چی میشه که ما میگیم جامعه هم اگر سرکوب شود منفجر میشود، انقلاب میشود؟ میگیم به جهت اینکه اینم بالاخره ظرفیت‌های محدودی داره. و حکم هم عبارت است از نسبتی که از اصل به فرع سرایت داده میشود. اون حکم در واقع محمول و نسبتی که تسری داده میشه میشود حکم ما. بعد فرمودم در میان انواع سگانه استدلال تمثیل ضعیف‌ترین و کم ارزش‌ترین نوع استدلال است. این بدان دلیل است که در این نوع استدلال به هیچ وجه مشخص نیست که وجه شبه در قضیه اصل واقعا علت ثبوت محمول برای موضوع باشد. از این رو میتوان گفت نتیجه دهی در استقراء تام و قیاس، در استقراء تام و قیاس چنان که در ادامه این درس میآید قطعی و یقینی است، در استقراء ناقص و تمثیل البته یقینی نیست. سر ظنی بودن نتیجه در استقراء و احتمالی بودن حکم در تمثیل این است. ببینید ما اینو عرض کنم، اول ما یک یقین داریم، مرتبه پایین تر از یقین ظن است، گمان است، این که من یه طرف رو به چربه در ذهنم. مرتبه سوم احتماله، 50-50، یعنی یقین یعنی 100%، گمان یعنی این که یه طرف بیشتر از 50 باشه، مثلا یه طرف 60 یه طرف 40، به طرف 60 میگم من یقین دارم، میگم گمان دارم. و یه مرتبه هم هست احتمال که هیچ طرف بر همدیگر نمیچربه. و در همچین فضایی میفرمایند که قیاس های همون استدلال های تمثیلی در منطق اینها احتمالی هن. احتمال داره حکم علت ثبوتش برای اصل همین وجه شبهی باشد که در فرع هم وجود داره، احتمال هم هست اینطور نباشه، گمانی به وجود نمیاد. ولی در استقراءهای ناقص به جهت تکرار ظن به وجود میاد، ظن با تازا به وجود میاد. و بر این اساس میگن خب چون مرتبه ظن نزدیکتر است به یقین تا احتمال، لذا استقراءهای ناقص مفید ظنند، باز یه مرتبه بالاترند، ولی تمثیلها مفید احتمالند. اون مرتبه بین 50 تا 0 هم طرف مقابل یعنی گمان میشه دیگه، اونو میگن وهم. یعنی شما وقتی به یه چیزی 60% گمان داری نسبت به اون طرف مقابلش که 40% وهم داری، خیال داری، میگی احتمالم داره اینجوری باشه. خب این تا اینجا. لذا میفهمن سر ظنی بودن نتیجه در استقراء و احتمالی بودن حکم در تمثیل این است که در استقراء عنصر تکرار وجود دارد و این خود موجب اجتماع احتمالات یعنی ظن است. اجتماع احتمالات یعنی ظن، یعنی یه طرف بچربه. اما تمثیل بر تکرار استوار نیست و از این رو افزون بر احتمال یا ظنی ضعیف نتیجه‌ای به دست نمی‌دهد. ظن ضعیف منظور یعنی ممکنه یه طرفش یه مقدار بچربه ولی خیلی ضعیفه، مثلا 55-45، بازم این کفایت نمی کنه که ما بتونیم به صورت یقینی حکم رو تسری بدیم. خب این هم قسم دوم از اقسام استدلال های غیر مباشر. اما قسم سوم که عمده ترین قسم از اقسام استدلال هست و منطقی با این قسم بیشتر کار داره و لذا روی این قسم بیشتر توجه کرده، استدلال قیاس هست. قیاس در منطق یعنی این که ما از مقدمات کلی نتیجه کلی بگیریم. می‌فرمایند که اساسی ترین و معتبرترین شکل استدلال در منطق همین قیاس ها هست. برای قیاس تعریفی بیان کردن، باز بر این اساس که من عرض کردم همینجا تعریف های عربی رو، تعریف های شاخص عربی در المنطق رو یاد بگیریم، دیگه کارمون در المنطق راحت داره. لذا اول تعبیر عربیش رو عرض کنم، بعد حالا فارسی کتاب رو ببینیم و قید رو توضیح بدیم. تعبیر المنطق برای ارائه تعریف قیاس این هست، میفهمن قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم لذاته قول آخر، لزم لذاته قول آخر. خب معناش چیه؟ قول مؤلف من قضايا، میگه یک گزاره تشکیل شده از چند قضیه. پس اولا توی هر قیاسی ما چند تا قضیه رو در کنار هم میبینیم و منظور از چند یعنی دو تا یا بیشتر از دو تا. قول مؤلف من قضايا که میگه چند تا قضیه در کنار هم میان. متى سلمت یعنی در صورتی که این قضايا مورد تسلیم و پذیرش واقع بشوند، اگر شما این مقدمات رو پذیرفتی، لزم لذاته یعنی به خودی خود با همین که این مقدمات رو پذیرفتی، لازم الازادی قول آخر، یک در واقع گزاره دیگر رو باید به عنوان نتیجه قبول کنی. یعنی اگر مقدمات رو قبول کردی، نتیجه رو باید بپذیری. کسی نمیتونه مقدمات رو در قیاس بپذیرد نتیجهش رو قبول نکنه. پس اگر قیاسی مشکل داره، باید در مقدماتش، یعنی اگر نتیجه مشکل داره، باید در مقدماتش جستجو کرد علت اشکال رو. خب این رو در کتاب چطور بیان کردن؟ متن رو ببینیم. فهمدن اساسی ترین و معتبرترین شکل استنتاج در منطق استدلال قیاس قیاسی است، چرا که نتیجه دهی تنها در قیاس همواره یقینی است. در استقرا همیشه یقینی نبود، فقط در صورت استقرا تام اینطور بود و در تمثیل هم که یقینی نبود مگر منصوص العله باشد، ولی در قیاس ها در تمام مواردش نتایج یقینیه. در تعریف شامدن قیاس قولی مرکب از دو قضیه است به گونه ای که در صورت پذیرش آنها، یعنی متى سلمت، در صورت پذیرش آنها ذهن انسان وادار به پذیرش قولی دیگر می شود. این وادار یعنی لازمه، لازمه یعنی همون لازم است، وادار می شود ذهن انسان که بپذیرد یک نتیجه را. بعد فهمودن در تعریف مذکور نکاتی وجود دارد. یکی فهمودن که قولی مرکب از قضایا. قول در واقع منطق و همچنین در بعضی از علوم دیگر، قول به معنای مرکب تام خبری است. لذا باید مقدمات قیاس مرکب‌های تام خبری باشند و لذا از کنار هم قرار گرفتن جملات انشایی یا مرکب‌های ناقص قیاس پدید نمیاد. نکته دوم این که اگر ما مقدمات رو پذیرفتیم، ناچارن باید نتیجه رو بپذیریم. یعنی این که اگر ما خواستیم خدشه‌ای بکنیم، باید بر مقدمات خدشه کنیم، ولی اگر مقدمات رو پذیرفتیم، نتیجه رو هم باید بپذیریم. فهمودن در تعریف مذکور نکاتی وجود دارد که نیازمند توضیح است. الف، قیاس از سنخ قول یعنی مرکب تام خبری است. بنابراین از کنار هم قرار گرفتن جملات امری یا استفهامی قیاس تشکیل نمی شود. دوم، قیاس مجموع قضایایی است که هرگاه آنها را قبول کنیم، ناچار باید نتیجه آنها را نیز بپذیریم. به عبارت دیگر، با پذیرش مقدمات یک قیاس، ذهن وادار به پذیرش قول دیگر یعنی نتیجه می شود. خب این هم مطالب مربوط به این درس. دیگه انشاءالله بقیه مطالب رو میذاریم برای جلسه بعد. عزیزان کم کم دیگه برای امتحان چهارشنبه هم امتحان منطق آماده بشن. سبک و سیاق سوالات در حد محتوای کتاب، نکاتی که از بیرون از کتاب عرض کردم داخل امتحان نمیاد. تعریف ها و تطبیق تعریف ها بر موارد رو عزیزان کار کنن. در حد سوالات تستی که در انتهای هر بخشی از کتاب آمده بود که حل کردیم دوستان مسلط باشن محتوا، قطعا انشاءالله موفق خواهند بود. تا اول بحث عکس انشاءالله محدوده امتحانه، عزیزان دیگه آماده بشن تا انشاءالله بتونن چهارشنبه به راحتی امتحان بدن. سوالات مربوط به این جلسه رو عرض کنم. سوال اول، چرا در منطق تمثیل یا در فقه قیاس اعتبار و ارزش بالایی ندارد؟ دو لغزشگاه برای تمثیل را بیان کنید. سوال دوم، ترتیب اقسام سگانه استدلال غیر مباشر بر اساس اعتبار منطقی چگونه است؟ چرا؟ و سوال سوم، در چه صورتی تمثیل مفید یقین است؟ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.